تیم ملی به و عضو کمیته فنی. جناب آقای عزت‌پناه سلام، صبحتون بخیر، ممنونم که در برنامه امروز ما حضور پیدا کردید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم جناب آقای قرقوزو و همکاران محترمتون و آقای علی توفیق، دوست قدیمی من از قهرمانان تیم ملی اسبق تیم ملی کشور، در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم آقای توفیق.
آقای عزت‌پناه، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما. خیلی محبت داشتید نسبت به بنده، امیدوار هستم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. در ادامه میخواستیم که با توجه به اینکه هم شما عضو کمیته فنی فدراسیون بسکتبال هستید و به حال در خصوص شکست ها یا پیروزی ها به حال گزارشات کارشناسانه ای رو ارائه خواهید کرد در جلسات هماهنگی و همین که به عنوان سرمربی تیم ملی بی ایران انتخاب شدید و شاید یکی از ساختارهای اصلی این تیم پشتوانه سازی و هماهنگ کردن و آماده سازی نسل بعدی باشه برای حضور در تیم ملی الف، میخواستم توضیحاتی رو برای ما داشته باشید، خصوصا در مورد پنجره دوم انتخابی در کشور قطر.
ارزم به حضور شما که مسابقاتی که ما انجام دادیم با عربستان و سوریه، خب متاسفانه دیدیم تیم ما به لحاظ آمادگی شرایط خوبی نداشت و به هر صورت تیم ملی مملکت هست و باید در مسابقات بعدی شرکت بکنه. ما باید علی‌رغم اتحاد راهکارم به تیم ملیمون بدیم. من فکر میکنم که الان در این مقطع باید سعی کنیم قبل از سوره پنجره سوم برای تیم ملی بازی تدارکاتی ایجاد بکنیم. حتما اون انسجام تیمی که باید وجود می‌داشت در تیم ملی متاسفانه در این دوره ما ندیدیم و من احساس میکنم که یک حاشیه امنیتی برای قهرمانای تیم ملی ما انگار ایجاد شده که تحت هر شرایطی عضو تیم ملی مملکت خواهم بود و این به اعتقاد من اصلا درست نیست. در تیم ملی ما باید شرایطی رو ایجاد بکنیم، یک کوران رقابتی رو بذاریم که هر ورزشکاری که کوچکترین لغزشی رو داشت دیگری جایگزینش بشه. برخی از بازیکن‌ها به اعتقاد من بی‌انگیزه بازی کردن و ما میتونستیم سوریه رو ببریم. ما با عربستان خیلی بهتر میتونستیم بازی بکنیم. ما تیم‌های ساعت یک دنیا جلومون نبودن، ما تیم‌های درجه دو سه آسیا جلومون بودن و ما میتونستیم برنده میدون باشیم به شرط اینکه یه مقدار هم بازیکنان هم تفکر کادر فنی اگر توجه بیشتری به این دو مسابقه داشتن قطعا ما میتونستیم بازی بهتری.
آقای عزت‌پناه، اشاره کردید به حاشیه امنیت و اینکه به هر حال باید به موازات تیم ملی الف به هر حال تیم‌هایی باشن که بازیکنان همپست براشون ایجاد انگیزه‌ای بشه برای بهتر بودن. آیا برای شما به عنوان سرمربی تیم ملی ب در ساختار و فلسفه تیم ب این مسئله لحاظ خواهد شد؟ یعنی شما بازیکنانی رو در یک حبابی قرار میدید که حاشیه امنیتی رو برای دوستانی که در و قهرمانانی که در تیم الف هستن یه مقداری متزلزل بکنن و اونها رو به کار بیشتر وابدارن؟
قطعا همینطوره. من آخرین صحبتی که با جناب آقای طباطبایی داشتم ایشون هم به همین موضوعی که الان مطرح میکنم معتقد بودن. اولا که من معتقد بودم باید سایز بسکتبال ما به شکل اروپایی باشه. ما داریم بازیکنان پیرامونی با قامت بالای دو متر داریم، ما سنترهای بلند قامت با بالای دو متر رو ده داریم. اول از همه که تفکر مجموعه فدراسیون و خود من این هست که یه سایز بلندی داشته باشیم از بسکتبال و این تیم برخلاف تیم‌های امید دیگه اینجوری نباشه که اگر چهار نفر از تیم ملی ریختن نفر مثلا 13 تا 16 بلندشن بیان تو تیم ملی امید. نه، ما میخوایم که یه مجموعی از جوانهای زیر 23 سال، زیر 22-23، حالا ما باید بشینیم با مدیر تیم‌های ملی و سایر دوستان هماهنگی‌هاشو بکنیم، ولی ما می‌خوام یه تیم جوان داشته باشیم و آتیه دار که اینها بتونن در آینده نزدیک جایگزین بازیکنایی بشن که تزلزل دارن، هم که خودتون فرمودین در تیم ملی. ببین جناب آقای توفیق، شما خودتون قهرمان ملی بودین، ما واقعا برای ما خیلی بده که ما اینقدر پنالتی ضعیف بزنیم.
آقای زدپناه، من میخواستم به همین مسئله اشاره داشته باشم. ببینید یه موقع هستش که محمد ایزدپناه و علی توفیق میان در کنار هم بازی میکنن، شاید بعد از 24 ساعت با توجه به تجربیاتی که دارن، تجربیات قبلی در تیمهای ملی، بتونن به اون هماهنگی برسن، حالا از لحاظ از لحاظ آمادگی جسمی و فیزیکی منظورم نیست، یعنی اون هماهنگی رو بتونن با همدیگه پیدا بکنن. ولی وقتی شما از بازیکنهایی در رده 20 تا 23 صحبت میکنید، نیاز به زمان هستش. آیا شما در برنامه ریزی برای تیم ملی ب و ایجاد و به وجود آوردن بستری برای رشد این بازیکنها، آیا برنامه ریزی شده؟ چون به نظر من نیاز به زمان بیشتری دارید تا بازیکنانی که در تیم ملی الف دارن بازی میکنن.
قطعا همینطور جان توفیق، به مورد خیلی خوب اشاره کردیم. من از آقای طباطبایی زمان خواستم، همطور که فرمودین این کار ساده ای نیست، ولی خوبی که طی این چند ساله بسکتبال ما داشته در رده های پایه، نمیگم خیلی عالی کار کرده ولی بعدم کار نکرده. یعنی ما یادم میاد تیم ملی نوجوانان 79 که ما داشتیم، قبلش تیم، بعدش تیم آقای شاهعلی که جوانان میشد که اعزام به تایلند شدن، و این تیم ملی نوجوانانی که اخیراً ما داشتیم که دست آقای آرزومندی بود، از این سه نسل و سایر بچه ها به واقع میشه که یه تیم ملی خوب درست کرد. من برای اینکه جواب سوال شما رو داده باشم، من به خاطر سختی کار برنامه‌مو با آقای طباطبایی دادم، از ایشون 3 سال زمان خواستم. ولی این 3 سال به این معنی نیست که ما بازیکن از سال اول حتی انتقال به تیم ملی ندیم. شما خودتون در جریان بسکتبال کشور هستیم، ما بازیکنان مستعد خیلی خوبی داریم، ولی یه مقدار روشون برنامه ریزی بشه، یه مقدار روشون کار بشه، اینها به راحتی میتونن بیان جای تعدادی از بازیکن‌ها رو در تیم ملی ما بگیرن. و همین منظور و سختی کاری که شما فرمودید، من با طباطبایی هم اعلام کردم شما باید من 3 سال زمان بدید، برنامه هم دادم و امیدوارم که این تحقق پیدا بکنه و ما بتونیم که در آینده شاهد یک تیم ملی جوان و مقتدر باشیم.
آقای زدپناه، در مورد رده های پایین تر صحبت کردید، اشاره داشتید دارن زحمت میکشن. نمونهش بازی دیروزی بود که تیم ملی 2020 حالا در قالب تیم کوچین آمل در سوپر لیگ شرکت کرده. چه ارتباطی رو شما پیشنهاد میکنید بین رده های پایین تر با تیم ملی ب که به هر حال یک سکوی میشه برای پرتاب این بازیکن ها به تیم ملی الف؟ اگر مسیر دیگه ای هستش خواهش میکنم بفرمایید، یا اگر اعتقاد دارید که همین مسیر باید طی بشه یه توضیحاتی بفرمایید که چه راهکاری و چه پیشنهادی رو از طرف شما به فدراسیون و سازمان تیم‌های ملی داده شده.
بله، ببینید جناب توفیق، ما اساساً دنبال این هستیم که آینده اون بازیکن چی باشه. ما اولاً یک کارگروهی که تشکیل میدیم بررسی میکنیم که بازیکن چه آینده‌ای خواهد داشت. فرض ما یک بازیکن 19 ساله داریم یا 18 ساله داریم، الان شاید خیلی شرایط اون چنانی نداشته باشه، ولی پیش بینی میکنیم که این ظرف 1-2 سال آینده میتونه آینده خیلی درخشانی داشته باشه. و ما اصلا تیم ملی امید رو از همین تیمای نوجوان جوان ما میخوایم برداریم، اسمش روشه. ما نمیخوایم یه تیم ملی امید داشته باشیم بریم فقط در یک تورنمنتی مسابقه بدین، حالا هر نتیجه‌ای که به دست بیاد بعد بیایم همه برن خونه هاشون. نه، ما میخوایم که همطور که خودتون فرمودین این کار تداوم داشته باشه و تمرکز ما رو تیمای اصلا مثل همین کوچینه. شاید ما در اردو ما تعداد حداقل 4 بازیکن از کوچین داشته باشیم یا تیمای دیگه که بازیکن جوون. من دیروز بازی مهرام رو نگاه می‌کردم، 2-3 تا جوون خیلی خوب توش دیدم. من بازی‌ها رو رصد میکنم و تفکر کلی ما این است که این تیم بتونه برای 2-3 سال آینده جایگزین تیم ملی اصلی بشه و حتی در سال اول دوم ما اگر شده حتی 2 تا بازیکنم به تیم ملی اضافه بکنیم کار مهمی کردیم. با توجه به این که پتانسیلش به اعتقاد من در مملکت هست.
آقای عزت پناه، من به شخصه همونطوری که از بازی کردن در کنار شما لذت بردم همیشه، از مصاحبت شما هم لذت دارم میبرم، ولی برنامه ما به هر حال محدودیت زمان داره. اگر مورد خاص دیگه‌ای هستش خواهش میکنم بفرمایید، اگر نه که ما در برنامه‌های دیگه حتما از نقطه نظرات شما استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم به یک فرایند رو به بهبودی برسیم برای این جابجایی و این انتقال جوان‌ها به رده‌های بالاتر در تیم ملی بزرگسالانمون.
خواهش می‌کنم. من فقط یک نصیحت دوستانه به قهرمان‌های تیم ملی مملکت هم دارم. این جوان‌ها، شما جوان‌ها می‌خواید بریم توی بالاترین سطح این مملکت که المپیک هست بازی بکنید. حداقل به خاطر خودتون هم که هست باید با آمادگی بسیار کامل بگه بالاترین آمادگی در این مسابقات شرکت کنید و اینکه قهرمان تیم ملی پرادیش نهم آسیا باشه، دهم آسیا باشه یا شش پرتاب سه امتیازی داشته باشه، چیزیش گل نشده است. این برمیگرده به مهارت‌های فنی، مهارت‌های انفرادی و میتونین با کار انفرادی بیشتر غیر از تمرینات باشگاهتون خودتون رو ارتقا بدین که پیامده اون قطعا ما یه تیم ملی داریم که ارتقا پیدا خواهد. جناب توفیق، منم از مصاحبت با شما بسیار لذت بردم، براتون آرزوی موفقیت میکنم، سپاسگزارم و خیلی ممنونم که این وقت رو در اختیار من قرار دادید.
ممنونم از کاپیتان سابق تیم ملی و یکی از بهترین های تاریخ بسکتبال ایران آقای محمد مهدی عزت‌پناه.
سپاسگزارم.
جناب عزت‌پناه روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار. ممنونم. خدا
با عرض سلام و صبح بخیر به مجریان خوب ورزش ایران ویژه بسکتبال. یکی از علل ضعیف ظاهر شدن ما در مسابقات پنجره دوم، عقیده دارم بازیکنان ما به خود قره شده بودند و حریفان را دست کم گرفته بودند. ضمن اینکه مسائل دیگر همچون کرونا، عدم تمرینات کافی و نبودن چند بازیکن کلیدی سبب شد تا تیم ما آن شادی گذشته را نداشته باشد و برای اینکه در پنجره سوم بتوانیم پیروز باشیم و به بسکتبال روبروش خودمان ادامه دهیم، در این مدت کوتاه تا مسابقات پنجره سوم اردوی منسجم و خوبی را با حضور تمام سرماهای بسکتبال خود برگزار کنیم و بعد از آن هم عقیده دارم برای و پیشنهاد میکنم از یک مربی خوب خارجی و صاحب نام برای هدایت تیم بسکتبال استفاده کنیم که در راه المپیک کمک حال ما باشد و تیم ما را باز هم با علم روز این ورزش آشنا کند. ولی باز هم عقیده دارم که بسکتبال ما در غرب آسیا حریفی ندارد و یک سر و گردن از همه تیم ها بالاتر است و باخت به سوریه یک اتفاق بوده که مطمئن هستم که دیگر تکرار نشدنی خواهد بود. با تشکر، محمد کاظم تشرفی از تهران.
تشکر میکنم از جناب تشرفی بابت ارسال نظراتشون. اما ما تو برنامه امروز یک سوال هم از شما عزیزان پرسیدیم با این عنوان که به نظر شما عامل تاثیرگذار جهت حفظ یا ارتقای جایگاه تیم ملی بسکتبال کشورمون در قاره آسیا چیه؟ گزینه یک، ایجاد فرصت و اعتماد بیشتر به بازیکنان جوان و تزریق اونها به بدنه تیم ملی. گزینه دو، تقویت کادر فنی. گزینه سه، حفظ ساختار و شاکله فعلی تیم ملی و صرفاً پیش بینی تدارکات بیشتر. و گزینه چهار هم تدوین برنامه‌های راهبردی و عملیاتی برای سایر رده‌های تیم ملی به موازات تیم ملی بزرگسالان. شما عزیزان میتونید پاسخ سوال خودتون رو تا انتهای برنامه امروز به شماره پیامکی ما که 30306 هست ارسال بکنید. اما چند تا پیامک هم بخونم. سرکار خانم سپیده فرامرزی گزینه 2 رو ارسال کردن، خانم مرضیه داداشی از مرند گزینه 1 رو فرستادن و جناب آقای امیر پاشا باوی از تهران به گزینه آخر اشاره کردن. همچنان با برنامه ورزش ایران در خدمت شما هستیم. قراره تو این بخش از برنامه در خصوص امتحان داوران و ناظران بین المللی و حضور نماینده فیبا آسیا در ایران برای امتحان صحبت بکنیم. در همین خصوص ارتباطی داریم با جناب آقای فرهاد زحمتکش، رئیس کمیته داوران و مسابقات فدراسیون بسکتبال. جناب آقای زحمتکش سلام، صبحتون بخیر، ممنونم که در بحث امروز ما حضور پیدا کردید.
سلام عرض می‌کنم جناب آقای دکتر توفیق، از چهره‌های ارزنده بسکتبال کشورمون، جناب همکاران خوبتون، جناب آقای قره‌گلزو و دوستان دیگه سپاسگزارم. سلام می‌کنم خدمت همه علاقه‌مندان به ورزش، علل خصوص جامعه بزرگ بسکتبال.
تشکر میکنم آقای توفیق، در خدمتتون.
جناب زحمتکش، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و خسته نباشید. میدونم روزهای پرکاری رو پشت سر گذاشتید و امروز هم منتظر هستید که تا دقایق دیگه امتحان مجددی رو از ناظرین بین المللی داشته باشید برای اینکه ما بتونیم سهمیه‌های خودمون رو در آسیا حفظ بکنیم. من خواهش میکنم یه توضیحات کلی بدید، هم در مورد چرخه گذشته در اون سیکلی که در 2019 و 2020 تا 2021 ما یک مشکلاتی پیش اومدش، ولی الحمدلله با سعی و تلاشی که جناب عالی داشتید و همکارانتون در فدراسیون بسکتبال و حضور نماینده فیبا آسیا آقای هروز آوانسیان، ما تونستیم که مجدداً این چرخه رو فعال کنیم و بعد بریم سراغ چرخه جدید که مربوط میشه به 2021 تا 2023. در مورد چرخه گذشته یه صحبتی داشته باشیم که عذر میخوام شنونده ها یک آگاهی داشته باشن تا ادامه رو من در خدمتون باشم.
سلام عرض میکنم خدمت عزیزان، من از خصوص پیش کسوتان بزرگ داوری در بسکتبال. ما تشکر ویژه‌ای داریم از مدیریت خوب در فدراسیون که با نظر ما همکام همراه شدن و این فضا برای داوران ایجاد شد. لازم از خدمتتون عرض کنم فرایند صدور مجوز داوری برای مسابقات بین المللی همجور که مطلع هستید معمولا از سوی فیبا صادر میشه. هر دوره هم شامل 2 سال هست. متاسفانه برای دوره سال 2019 و 2021 اشکالاتی در برنامه ریزی و کار این بخش وجود آمد که متاسفانه ما داوران ما موفق به کسب مجوز داوری نشدند. یکی از نگاه های مثبت فدراسیون این برای این بخش خیلی آزردگی ایجاد کرد و ما با توجه به اطلاعاتی که داشتم و با همکاری خوب همکارانم در فدراسیون برنامه ریزی کردیم که و رایزنی های اتفاق افتاد که در پنجره دوم همجور که در مسابقات قطر بود این رایزنی ها به بار نشست و از طریق فیبا آسیا نماینده آسیا این برنامه ریزی رو انجام دادن که این بخش رو ما انجام بدیم. برای اینکه اگر این بخش هم اتفاق نمی افتاد ما 23 هم از دست می ره. خوشبختانه این اتفاق افتاد و نماینده فیبا آسیا به ایران اومد و با علاقه و توانمندی و همراهی و کار درست این اتفاق شکل گرفت و این تست به عمل آمد و الحمدلله یه مقدار در این بخش ما یکم آسود خاطر شد.
آقای زحمتکش عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، ما نتایج 2019-2021 مشخص شده یا هنوز نه در مورد
ما؟ نتایج نماینده فیبا آسیا بردن، اینا دارن بررسی میکنن نتایج ما اعلام.
پس هنوز نتایج مشخص نشده ولی پرونده قضیه میتونیم بگیم که با درایت جناب عالی و همکارانتون در فدراسیون تقریبا میشه گفت که این پرونده بسته شده و فایل جدید برای سال برای چرخه بعدی باز شده.
دقیقاً جناب دکتر، دقیقاً با دقیق گفتین، همین اتفاق افتاد و ما 21-23 هم مجوز پیدا کردیم که روز شنبه 15 این تست رو هم به صورت کتبی و هم به صورت عملی و هم به صورت مصاحبه و مکالمه.
چند تا داور بودن آقای زحمتکش؟
عرض کنم خدمتون 10 خانم بودن قرار بود باشن و 25 نفر آقایان.
خب سهمیه های ما به چه صورته؟
در بخش خانم ها 5 نفر شرکت کردن و در بخش آقایون هم با حضور بچهای داوران 2019 و 2021 ما یه چیزی نزدیک خانمهای آقایون از تست موفق شدن، نزدیک 16 نفر موفق شدن که تست عملی رو بگذرانن و وارد کتبی شدن و اون بعد از امتحان کتبی شدن یه کار مکالمه و مصاحبه هم اتفاق افتاد که این عملان داریم بررسی میکنیم، کارشون رو زیر نظر برنامه‌ریزی داریم که انشاءالله این رو هم به زودی به حساب اعلام رأی کنیم. خدمتون عرض کنم امروز هم یه اتفاق دیگه خوبی داره برای بسکتبال و برای کمیشنر های ما. ما این بخش رو از دست دادیم.
ناظری، منظورتون ناظرین هستش؟
دقیقاً ناظرین آسیا هم ما تو این بخش داریم امروز یه تستی رو آزمونی گذاشتیم، هم به صورت کتبی هم به صورت محاوره و مصاحبه. در این بخش هم 12 تن از عزیزان ما که آشنایی و کامل به قوانین و مقررات در بخش خانم آقا دارن با برنامه‌ریزی که در فدراسیون امروز داره این کار اتفاق میفته و در ساعتی دیگه این آزمون شروع میشه.
آقای زحمتکش، ما سهمیه هامون چون از سال 2017 من تا جایی که حضور ذهن دارم به صورت سهمیه‌ای بر حالا بر اساس اعلام فدراسیون جهانی سهمیه داده میشه. ما چند سهمیه در آقایون داریم و چند سهمیه در بانوان داریم در بخش داوری و در قسمت ناظرین به چه صورت خواهد
بود؟ عرض کنم خدمتتون که ما اون 2019-2021 یه چیز ندیگه 11 تا 12 نفر سهمیه داشتیم بخش خانم آقا. متاسفانه با اتفاقاتی که افتاد امروز سهمیه ما کم شد و خانم آقا یک کارت سبز داریم که مخصوص خانم هاست و هفت هم کارت گرین داریم که هفت هم کارت بلک داریم که این قسمت هم هفت نفر هستن، یعنی ما یک نفر خانم و هفت نفر میتونن خانم آقا باشن. این تست هم انجام شده، انشاءالله اینم این آزمونش هم به نتایجش رو تعیین میکنیم. اما رایزنی های فدراسیون انجام داده، کارهای انجام داده که حالا انشاءالله آرزومندم با توجه به حمایت هایی که فیبا آسیا داره از ایران انجام میده انشاءالله این بخش هم ترمیم بشه و ما بتونیم کارت سفید رو بگیریم. اگر کارت سفید رو بگیریم، الان تلاش داریم که فدراسیون نامه‌نگاری کرده، رایزنی داره میکنه، اگر ما کارت سفید رو بتونیم وارد کنیم یه مقدار تو سهمیه ما تغییرات ایجاد بشه، حداقل میتونیم دو نفر دیگر هم وارد این قضیه بشن.
آقای زحمتکش، ناظرین چند تا سهمیه داریم؟
ناظرین هم 4 تا سهمیه داریم.
اونم به حساب بین خانوما و آقایون تقسیم شده، محدودیتی داره؟
بله، میان اینجا سه آزمون و کارشون انجام میدیم. یک بخش امتیازات آزمون است، یک بخش هم نظریه و طراحی کارهایی که فدراسیون انجام داده برای انتخاب این آقایون. یک بخش اون آزمون ها هست، یک بخش هم این آزمون هست.
آقای زحمتکش، منظورم این بود که سهمیه خاصی به بانوان در بخش ناظری داده شده و آقایون، یا اینکه نه ممکنه که همه ناظرین از خانم ها باشن یا همه ناظرین از آقایون؟ چون به هر حال ما در اعزام ها در مسابقات پیش رو به هر حال یه جاهای محدودیت هایی هستش که ما باید بر اساس جنسیتی که موجود هستش ما اعزام داشته باشیم. آیا در مورد این مسئله تفکر خاصی و فدراسیون داره یا نه؟
ببین، ما علاقه مندیم که همه بخش ها بتونن وارد بشن. الان از این 4 نفر نمیتونیم سهمیه نکردیم که این دوتا اون دوتا گذاشتیم که اول آزمون رو بگیریم. یه طراحی و برنامه‌ای هم فدراسیون برای این آزمون داره که اونم برایش یک برنامه‌ای می‌بینیم که انشالله بتونیم یه شرایط خوبی رو برای انتخاب این ناظرین در آسیا داشته باشیم.
فرهاد خان، یه سوال دیگه که من زیاد وقت شما رو هم نگیرم، می‌دونم که آزمون دارید. ما از همه ظرفیتامون در این بخش‌ها استفاده کردیم، یعنی در داورا و ناظرا از تمام ظرفیتایی که می توانستن شرکت بکنن و مجاز بودن استفاده کردیم.
ما تمام تلاش ما رو کردیم که هماهنگی کردیم دوستانی که بیرون هم هستن وارد این قضیه بشن. حتی شرایطی هم اگر هم مواردی هم بوده به اون نگاه نکردیم، به کار صادقانه درست ما نگاه کردیم. انشاءالله بتونیم با شرایطی که فراهم میشه سعی کردیم همه اونایی که بیرون هم و توان این اتفاقو دارن وارد بشن.
دست شما درد نکنه. غیر از اینم از مدیریت و درایت شما انتظار نمی رفت. به هر حال متشکر هستیم، امیدوار هستم که در ادامه کار هم موفق باشید. من سوال خاصی ندارم، اگر موردی به نظرتون میرسه بفرمایید که ما در خدمتون باشیم.
تشکر میکنم از جناب علی و همکارانتون. انشاءالله بتونیم با پشتیبانی رؤسای محترم هیئت‌ها کمیته داوران ها پیشکسوتان شرایط مطلوب و مدیریت خوب در فدراسیون بسکتبال بتونیم یه شرایط مطلوبی رو برای بسکتبال ما فراهم کنیم که حق بسکتبال ما هست. متشکرم از جناب علی و همه همکاران.
تشکر میکنم جناب علی، زحمت کش، روز خوبی داشته باشید.
متشکرم. خدا نگهدارت.
ما نباید این بازی هایی که در کاپ آسیا یک شکست خوردیم و یک فوز داشتیم نگاه بکنیم. انشاءالله فدراسیون بسکتبال آینده نگری کنه و پرورش بازیکنان نوجوان و جوان رو تدریس بکنه به تیم ملی، که انشاءالله در آینده جای بازیکنان بزرگی و ستاره‌های بزرگی که در گذشته به قهرمانی های بزرگ دست پیدا کردن برسیم انشاءالله. با تشکر فراوان از همه عزیزان، عباس شیرفکن هستم از تهران.
با سلام خدمت شما، ممنون از برنامه خیلی خوبتون. یه سوالی از کارشناستون داشتم، میخواستم ببینم که چرا اینقدر بعضی تیم‌ها واقعا خیلی ضعیفن، در حد لیگ برتر نیستن و بعضی تیم‌ها خیلی قوی هستن. مثلا این اختلاف شما از چیه؟ اگر میشه در این مورد توضیح بدین. سعید ایدری هستم، خدا نگهدار.
من غیر از جریان موضوع بسکتبال میخواستم تبریک بگم به مجری برنامه و مصاحبه کننده که بسیار محترمانه و مؤدبانه صحبت میکردن و این جای تقدیر داره که وقتی دو نفر دارن با هم صحبت میکنن اینقدر شاخص صحبت بکنن و از ادبیات خوب استفاده بکنن. این میتونه گسترش پیدا بکنه در همه رده های ورزش، بین بازیکنان، بین مربی بازیکن، بین ارباب جرایز و سایر افراد. بسیار متشکرم، موفق باشید. خدا حافظ.
تشکر میکنم از شنوندگان عزیزمون بابت ارسال نظراتشون. آقای توفیق، در خصوص سوالی که جناب آقای حیدری پرسیدن اگر توضیحی دارید بفرمایید.
من قبلش از دوستمون که به هر حال نظر لطف داشتن در مورد ادبیاتی که استفاده میشه، ما وظیفمون هستش به عنوان رسانه ملی که حفظ حرمت ها بشه، خصوصا در جایگاهی که با یک پیشکسوت و با یک نفر زحمتکش در اون حوزه داریم صحبت میکنیم. بحث رفاقت ها یک بخش قضیه هستش و کارشناسی و انتقادها در جایگاه دیگه قرار میگیره که به هر حال باید حرمت ها حفظ بشه.
دقیق.
و ما سعی میکنیم که به عنوان عضو کوچکی از رسانه ملی سیاست های کلان صدا و سیما رو بتونیم رعایت بکنیم. در خصوص سوالی که دوستمون داشتن در حوزه تیم هایی که شاید این تعادل رقابتی برقرار نشده، من با شما موافق هستم. این باید یک بخش شاید بازاریابی پاسخگوی این قضیه باشه، چون تعادل رقابتی مستقیماً برمیگرده به این که حامیان مالی از سالن خارج نشن، علاقمندان پیچ تلویزیونشون رو خاموش نکنن یا کانال ورزش رو عوض نکنن. این برمیگرده به این که خب کمیته و سازمانی که لیگ رو هدایت میکنه ارزیابی بکنه، برای اینکه یکی از عوامل مهم پیشرفت همین تعادل رقابتی هستش که بین دو تیم هست. وقتی شما به یک بازی رو میبینید که بین یک دو تیم 40 اختلاف هستش، مطمئنن جذابیتی برای شما نخواهد داشت و درست. ممکنه که در آینده تأثیر بذاره روی بقیه موارد، ولی به هر حال من فکر میکنم یکی از سیاست‌های اصلی فدراسیون این بوده که بستری رو فراهم بکنه که بازیکن‌های بیشتری رو درگیر بکنه.
بله.
شاید این رو ما بتونیم که به دو لیگ تقسیم بکنیم، حالا در لیگ‌های پایین‌تر و لیگ برتر، که امیدوار هستم که در آینده این اتفاق بیفته، هم مسابقاتی داشته باشیم که بتونه پشتوانه سازی بکنه و باعث توسعه بشه.
درست.
و یک لیگ کاملا حرفه‌ای که ویترین فدراسیون باشه.
تشکر میکنم از شما. اما چند خبر رو خدمتتون عرض بکنم. اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال ناشنوایان کشورمون قرار است 4 دی ماه در سالن بسکتبال فدراسیون ناشنوایان برگزار بشه. مسابقات انتخابی المپیک ناشنوایان در رشته بسکتبال هم قرار اسفند ماه به میزبانی کشور مالزی برگزار بشه. سرمربی تیم ملی بسکتبال ناشنوایان کشورمون جناب آقای محمد رضا آقا کوچکی هستن که براشون آرزوی موفقیت